برای اون جهان شمولی نیست، عرصه های مختلفه یه خاص عمل خودش داره، محدودتر میشه عملش، مثل قانون تأثیر متقابل ها در یک دیگر که به صورت قانون تضاد همساز و ناهمساز در میاد، مثل قانون ارتباط ما بین تعین کیفی و تعین کمی، مثل قانون نفش در نفش، مثل قانون تکامل اطلاعی که در کل وجود صادق نمیشه، بلکه ما میبینیم تکامل اطلاعی ادامهش رو در روی کره زمین خودمون میبینیم، در جای دیگه اجالتا ما مراحل نازلتری از این تکامل رو مشاهده میکنیم، با وجودی که نفس تکامل یعنی حرکت از ساده و بغرنج در کل وجود مشاهده میشه، ولی ادامه اون رو به اطلاع اون رو به مراحل بالاتر شیمیایی، زیستی، اجتماعی، فکری، تمدنی و غیره در کره زمین خودمون اجالتا میبینیم. البته کسانی حدس میزنن که ممکنه تمدنهای دیگه وجود داشته باشه، ولی ثابت شده نیست. پس به این ترتیب قانون اصل دیالکتیک که جهان شمول هست عبارت از اصل ارتباط تغییره. بقیه کالبد شکافی این اصله که این اصل چجوری کار خودش انجام میده. یک مقدار اصول درجه دومی ازش اتخاذ میشه، استخراج میشه، که اینها گستره عملش، میدان عملش، حیطه عملش محدوده، به اون عامیت و جهان شمولی اصل اول نیست. اینا این قواعدیش که گفتیم. حالا از میان اینها اون چی که مطرحه عبارت است از مسئله تغییرات کمی و تغییرات کیفی است. من اینجا این را عرض کردم که اون چیزی که دیالکتیک مدعی است عبارت از این است که ما بین تغییرات کمی و تغییرات کیفی رابطه وجود داره. تغییرات کمی در یک درجه معینی که بهش میگن نسبت‌ها میتونه به تغییرات کیفی منجر بشه، ولی افزودم که نه همه تغییرات به این شکل انجام میگیرن. اگر ما بیایم بر این جهان شمولی قائل بشیم که تمام تغییرات برتن از تغییرات کمی تدریجی که به تغییرات کیفی ناگهانی منجر شده، طبیعتاً فوق العاده ساده کردیم منظره وجود رو. منظره وجود از این متنوع‌تره و این تنوع نشان میده که ممکنه تغییرات کیفی به کیفی هم وجود انجام بگیره، تغییرات کمی تغییرات کیفی منجر نشه. نمونه هایی که مثلا فرض کنید آقای دکتر سروش گفتن، ولی اون چی که گفته شد این است که یک چنین قانونی هم وجود داره که تغییرات کمی وجود دارن که در حرکت خودشون به تغییرات کیفی منجر میشن. اینم کم هم نیست، فوق العاده زیاده مواردش و مصادیقش، هم در جهان طبیعت و هم در جهان انسانی ما، در تمدن انسانی ما مصادیقش خیلی زیاده و به ما کمک میکنه برای درک بسیاری از چیزها، که چگونه حرکت تدریجی به حرکت دفعی ممکنه منجر بشه، چگونه حرکت رفرمیستی به حرکت انقلابی ممکنه منجر بشه، چگونه اِوولوشن که تحول تدریجی است به رِوولوشن که تحول انقلابی است ممکنه منجر بشه. یک رازی رو برای ما در اینجا کشف میکنه، یک ارتباطی رو برای ما حل میکنه. نه اینکه این ارتباط جهان شموله، در همه چیز، در همه اجزا و ابعاد میبایستی ما این ارتباط رو پیدا بکنیم. به این ترتیب من سوال میکنم که اون چی که برای اولین بار از طرف هگل مطرح شده و مارکسیسم رو پذیرفته به عنوان یکی از قوانینی که عمل کرد داره در داخل وجود، نه یک قانون جهان شمول یا یک اصلی که داره یه عمل کرده در جهان وجود، اون به نوبه خود صحیحه و مورد تایید من هست. من فقط برای خاطر اینکه در اینجا اندیشه خودم رو فقیر بیان نکنم، بنگم که ما فقط این شکل معین از تغییر میبینیم، اشکال معین از تغییر رو که وجود داره اونها رو هم ذکر کردم، نه برای خاطر اینکه این رو غرقش بکنم در تغییرات دیگر و بگم که این به نوبه خود دارای حیثیت و موجودیت خاص خودش نیست. نه، وجود داره تغییرات تدریجی کمی که در نسبت‌های معینی به تغییرات کیفی سریع منجر میشه. این وجود داره هم در طبیعت هم در اجتماع، منتها دایره عملش عام و جهان شمول نیست.
من یک تشکر دارم، یک سوال آقای طبری. تشکر از این است که خیلی این نوبت شما با صراحت سخن گفتید، خیلی مسئله رو روشن بیان کردید علی‌رغم ابهامی که من در سخن گذشته‌تون به نظرم رسیده بود. بنابراین همطور که خودتون گفتید این کاملا روشن است که این اصل جهان شمول نیست، تمام پدیده ها مصداق او نیستند. علاوه بر تغییر چیز گذر یا حالا بگیم تبدیل تغییرات کمی و تدریجی به کیفی، انواع دیگر تحولات هم وجود داره و این بر هر تحولی صادق نیست. فقط یک سوال هم دارم و اونی که آیا تمام تحولات تدریجی به یک تحول کیفی ناگزیر منتهی می شوند؟ یا مطابق اون چه که من عرض کردم بعضیاشون هم باز منتهی نمیشوند.
همه اونها ناگزیر منتهی نمیشوند.
بسیار خوب، پس در هر دو مورد چیز هست. بله کلیت نیست. خیلی ممنون.
واقعیت در هر دوی محاکمه این مسئله است.
بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
من خوشحالم از اینکه موضوع بحث مقدار روشن‌تر شد که بشه روش تکیه کرد. این مسئله در واقعیت وجود داره. مثال‌هایی زدن مثل ریختن نمک روی نمک و انباشتن اون، البته وقتی که داریم بحث علمی می‌کنیم، یا مثال فرفره رو زدن که میچرخه یک دور، دو دور، ده دور و الی آخر، و اینها به تغییر کیفی منجر نمی‌شوند. درسته آقای سروش؟ ببینیم که اینها موارد نقض اون چیزی است که دیالکتیک مطرح میکنه یا نه، و نقض جهان شمول بودن قانون هست یا نه. دیالکتیک اون چیزی رو که مطرح کرده این نکته است که برهم خوردن نسبت‌های معینی که کمیات رو شامل میشه، یعنی این نسبت اساساً برای کمیت ما تعریف میکنیم، برهم خوردن این نسبت‌ها منجر به تغییر کیفی میشه. اونجایی که اگر یک دونه گندم هم بگذاریم دیگه به مثال معروف خودمون چطور میخوابه. منظور اینه اگر این نسبت ها، آیا اون چیزی که هگل گفته، آیا اگر این نسبت ها حفظ بشه باز هم ما باید شاهد تغییرات کیفی باشیم؟ این نقض خود قانونه. قانون اساسا این رو نمیگه. برای اینکه قانون اینه که وقتی نسبت‌های معینی در تعینات کیفی پدیده رو در بر می‌گیرند بر هم می‌خوره، لزوما ما شاهد بروز این تغییرات کمی در کیفیات پدیده هستیم. یعنی یک کمیت مطرح می‌کنه هگل، یک کیفیت مطرح می‌کنه و یک نسبت، که این دو رو به هم مربوط میکنه. مثال آب که بزنیم دقیقا روشن میشه که منظور، چون یه مثال خیلی کلاسیکه، روشن میشه که موضوع قانون چیه. بعد ادامه بدیم در گسترش بحث میتونیم بحث فلسفی هم بکنیم. یعنی در فاصله میانه یک صفر درجه و صد درجه، کیفیتی رو که ما قبل براش در نظر گرفتیم به صورت مایع بودن، کیفیت مایع بودن، این در این فاصله برقرار میمونه. یعنی آب هر درجه حرارتی داشته باشه، در این فاصله مایع بودن آب زیر علامت سوال نمیره. ولی اگر از این نسبت حرارت رو بیشتر یا کمتر بکنیم، مایع بودن آب که کیفیتی بود که در این فاصله ثابت بود، اون برهم میخوره. در اینجا من به یکی از ایراداتی که شما گرفتید هم پاسخ میدم، که وقتی میگن چه دلیلی داشته که آب 4 درجه رو با آب 5 درجه یک کیفیت متفاوتی واسش قائل نشند، در اینجا ما بحث برمیگرده به اون تعاریفی که از کیفیت ارائه دادیم، و بحثی رو ضروری دونستیم که ابتدا بیایم تعاریف کیفیت رو، تعریفی که در مورد کیفیت دیالکتیک میکنه، این رو دقیقاً بشکافیم و کمیت هم همچنین بشکافیم، بعد بر اساس این رابطه این دو رو توضیح بدیم. این رو من خودم ضروری دونستم که حتما مفهوم کمیت و مفهوم کیفیت توضیح داده بشه تا بعد بتونیم قانون رو توضیح بدیم، چرا که اون ابهاماتی که شما و آقای مصباح هم در جلسات بحث‌های گذشته احتمالاً واسهشون پیش آمده بود که تعاریف حتما میبایست دقیق باشه، در این بحث از این مشکلات نداشته باشیم. مسئله مایع بودن آب به صورت یک تعین کیفی در نظر گرفته میشه، یک تعین کیفی به صورت خصوصیت آب به صورت مایع. در اینجا مسئله این کیفیت نیست که اون این پدیده‌ای که در نظر میگیریم آب به صورت H2O و مثلا میل ترکیبی داره با برخی از اجسام دیگه، این کیفیت به صورت میل ترکیبی مورد نظر نیست. مورد نظر اون حالت فیزیکی ماده است که در این شرایط خاص ما چیه؟ مایع هست. این کیفیت نسبت‌های معین کمی ضرور هست حفظ بشه تا باقی بمونه، تا کیفیت مورد نظر ما باقی بمونه. اون چیزی که دیالکتیک میگه اینه. حالا اگر شما میتونید 20 بار، 10,000 بار، چرا 20 بار، بی نهایت بار آب رو از 20 درجه برسونید به 50 درجه، بازم برگرد ببرید 50 درجه برگردونید، بگید دیدیم که تغییر کیفی رخ نداد، آبی بخار نشد، این خب اصل قانون رو نقض میکنه. اصل قانون مدعی است که اگر این نسبت بر هم بخوره کیفیت هم بر هم میخوره. ما روی این نکته خاص بحث میکنیم،
نسبت به هم بخوره،
نسبتی که دو نسبت معین در مورد مثال آب، نسبتی که از فاصله 0 درجه تا 100 درجه فاصله است که چنانچه حفظ بشه آب مایع باقی میمونه، چنانچه حفظ نشه آب تبدیل به چیز دیگری میشه، حالت کیفی دیگری رو به خود میگیره، مثلا بخار میشه یا به صورت جامد در میاد. ما در این مورد به خصوص بحث میکنیم. مسئله این است که انباشت تغییرات کمی حد معینی رو پشت سر بگذارد و تغییر کیفی رخ ندهد. یک همچین چیزی رو ما در دیالکتیک بهش معتقد نیستیم. میگیم تغییرات تدریجی کمی حد معینی رو اگر پشت سر گذاشت تغییر کیفی هم رخ میده. در مورد همین مثال فرفری که شما زدید، روی واقعیت بحث میکنیم، روی تجریدات بحث نمیکنیم. یعنی ما یک به اصطلاح مخروط هندسی که در مکانیک نیوتونی، در دستگاه مختصات نیوتونی داره حرکت میکنه ما در نظر نمیگیریم. یک فرفری فیزیکی که در روی زمین یا روی شیء خاصی حرکت میکنه اون رو در نظر، ما راجع به واقعیت بحث میکنیم. من میپرسم که گردیدن این فرفره به صورت یک شیء گردنده، یک کیفیتی به صورت شیء گردنده مورد نظر ماست و ما میگیم یک دور، 10 دور، 100 دور، 1000 دور این فرفره میچرخه روی زمین. آیا تا بی نهایت اگر بچرخه اون تعین کیفی، تمام تعینات کیفی رو که برای این شی در نظر گرفتیم حفظ میشه؟ آیا اگر این دورها رو اضافه بکنیم تا بی نهایت ادامه بدیم، آیا تمام تعینات کیفی با تداوم این دورها حفظ میشه؟ واقعیت به ما میگه حفظ نمیشه. حد معینی هست که تمام تعینات کیفی که اون داشت برخیشون، برخی وجوهشون چی میکنن؟ تغییر میکنن در رابطه با همین اضافه شدن دورها. مثلا اون ایستاده بود، ایستاده بودن به صورت یک کیفیت در نظر میگیریم، بر اثر اضافه شدن استکاک روی زمین تداوم این دورها منجر میشه که فرفره بیفته زمین و اون کیفیت سابق رو دیگه نداشته باشه. مسئله قانون دیالکتیک که میگیم ما نسبت ها رو حفظ میکنیم کیفیت ها حفظ میشن، دقیقاً اینه. چیزی فراتر از این نیست و ما هم این رو در تمام تغییرات کمی که در هستی اتفاق میفته میبینیم که چنانچه این نسبت ها حفظ بشه کیفیت ها هم کیفیت های معینی حفظ میشن. حالا ما روی بزرگ و کوچک بودن این نسبت ها بحث نمی کنیم، روی چگونگی اون کیفیت که تغییر میکنه، آیا جهشش تنده یا کنده یا جهش دقیقاً چیه، بحث نمی کنیم در این مورد خاص. ولی یک همچین رابطه ای رو ما میبینیم و ما در مورد تمام اشیا و پیدا اینو میبینیم. نمک شما هم اگر بذاریم رو هم بچینیم، تو کجا میخواید بچینید نمک؟ نمک به طور مشخص هنوز نمک باقی بمونه. من میگم شیمی، فیزیک اثبات میکنه که تعینات کیفی که نمک داشته بر اساس این، اگر حرکت فیزیکی میخواید در نظر، اگر تصور میخواید بکنید یه چیز دیگه، اگر به واقعیت میخواید مراجعه بکنید، نمک رو روی هم بچینیم، باز هم چه در اثر فشار مولکولی اون نمک CLNA رو، ساختمان مولکولیش رو برهم میزنه، بلورهاش رو در هم میشکنه. مشخصا بلورها میدونی در اثر فشار پدید میان و در اثر یه فشار بیشتر از بین میرن. این فشارها بیشتر مولکولاش در هم شکسته میشه، بلورهاش در هم شکسته، دیگه اون نمک سابق نیست، یه تعین کیفی جدیدی پدید آمده. پس دایره بحث رو دقیقاً محدود بکنیم به اون چیزی که قانون مطرح میکنه و نتایجی هم که میگیریم دقیقاً ببینیم که در چارچوب اون قانون هست یا نیست. صحبتی بلا نداره.
اگر نکته ای از این بحث خاص، یعنی نکته ای جدیدی که مطرح کردن باقی مونده مطرح بکنیم، اگر
البته در ارتباط با این صحبت آقای نگهدار من دو سه تا
خواهش می‌کنم،
دو سه دقیقه شاید چیزی بگم، بعد آقای مصباح نوبتشون هست که صحبتشون بکنه. اتفاقا این صحبت آقای نگهدار به نظر من تأییدی بود بر همون نکاتی که من عرض کرده بودم. اولا من از صحبت های شما اینجوری استنباط کردم که شما قائل به عمومیت این قانون هستید، یعنی میگید که همه جا این تغییرات تدریجی به یک تغییر کیفی منتهی میشود
در صورتی
که حالا اون
رو هم بخوره.
بله، به اون میرسه.
اصل اصلا اینه.
بله،
اینکه هر تغییر کمی به هر صورتی که صورت گرفت یک تغییر کیفی رو از دلش میده بیرون، اصلا قانونی همچی چیزی رو نگفته.
پس یعنی در بعضی جاها ممکنه نشه نرسه به
حفظ نسبت ها.
میدونم اگر اون نسبت حفظ نشه ممکنه که همچنان تغییر کمی و تدریجی رخ بده و تغییر کیفی به دنبال نداشته باشه.
اگر اون نسبت حفظ بشه،
حفظ بشه بله.
شما گفتید حفظ نشه.
بله حفظ بشه. پس به هر حال شما هم معتقدید که چنین نیست که هر تغییر کیفی کمی به کیفی منتهی بشه.
بله.
به اون شرط بله.
اساس همینه. اصلا از اول صحبت کردیم.
بسیار خوب.
کمیت کیفیت نسبت.
منم همینو دارم میگم.
بله.
چیز دیگه ای که نمیگم. نظر شما رو دارم میگم. اینطور نیست که هر تغییر کمی به تغییر کیفی منتهی شود.
بله.
بسیار خوب. یعنی این عمومیت می. اما نکته دوم که شما گفتید نسبت. شما فکر نمی کنید که توضیح خیلی مبهم و کلی که از این نسبت میدید سخن شما رو تبدیل به یک توتولوژی میکنه به اصطلاح. توتولوژی به اصطلاح منطقی یعنی چی؟ یعنی این همانگویی.
بله.
یعنی همو حرف آدم دوباره بزنه بگه این آب آب است مثلا، اگر آب آب است پس آب است. این نسبتی که شما میفرمایید این است که همون نسبتی که مایه تحول کمی به کیفی میشود، یعنی همون نسبتی که به هم خوردن او باعث تحول از کمی به کیفی می شود. یعنی منظورتون از نسبت اینه، میگید که اگر اون نسبتی که باعث می شود تحول رخ بدهد اون نسبت برقرار باشد، تحول رخ نمیده. اما اگر اون نسبتی که باعث می شود تحول ایجاد شود اون نسبت به هم بخورد، تحول ایجاد می شود. یعنی نهایتاً میدونید، یعنی توضیحی که شما از نسبت، مگر اینکه توضیح دیگری دربارش بدید، ولی من دو سه بار که پرسیدم توضیح شما از نسبت همین بود. یعنی خلاصش این است، اگر جوری بشود که تحول ایجاد شود، تحول ایجاد می شود، و اگر اون جور نشود که تحول ایجاد شود، اون در اون صورت تحول ایجاد نمی شود. این جور سخن گفتن به گمان من هیچ نوری بر هیچ منطقه ای نمی افکند که ما بگیم که غرض ما از نسبت همون نسبتی است که به اصطلاح اگر شد او وقت تحول ایجاد میشه. خب این معنیش اینه که یعنی اگر شرایط ایجاد تحول ایجاد شد، تحول هم ایجاد میشود. خب این که خیلی آسونه. من یه مثال میزنم، البته قدری مشتمل بر شوخی است. دیدید وقتی بچه زیاد گریه میکنه، وقتی که میگن چی شده، میگن نحس شده بچه. این نحس شده یعنی همین، یعنی همین جور شده که زیاد گریه میکنه. یعنی اگر بپرسی که نحس شده یعنی چی، میگه یعنی همین حالتی پیدا کرده که زیاد گریه میکنه. یعنی طرف وقتی به ما میگه نحس شده، توضیح تازه‌ای نداده راجع به گریدن بچه، میگه طوری شده است که وقتی بچه اونطور شد میگرید. خب اینو که ما میدونستیم، که ما می‌خواستیم همون اونطور رو بفهمیم که اگه اونطور شد اون عامل ایجاد شد منتهی به گریه میشه. نسبت عبارت است از همون چیزی که اگر شد وقت تحول ایجاد میشود. شما توضیحتون اینه. خب اگه اینه، این که توضیحی نیست، این که همون حرف نخستینه، این همون توتولوژیه. و به این ترتیب همون ابهام که من عرض کردم خیلی به وضوح در اینجا باقی است، و این همون چیزی است که باعث می شود که این قانون همیشه در دست سلیقه های این و اون باشه. این یکی بگه نه اینجا نسبت به هم خورد، یکی بگه نه اونجا نسبت به هم خورد. مادامی که ما راجع به هم خوردن نسبت هیچ ضابطه‌ای نداریم، دست خودمونه، همه جا میتونیم بگیم که بله اینجا به هم خورد، اون یکی بگه نه خیر اونجا به هم خورد، و این همینطوری تا قیامت این ابهام و این نزاع ادامه داره. بنابراین به گمان من همین این به خوبی نشون میده که شما در مثال فرفره، در مثال نمک، درست به دنبال این میگردید که یه جای تغییر رخ بده، حالا هر تغییری.
اینم توضیح بدید بر اثر چه تحولی، چه تغییری، به دنبال چه تغییری.
بله، واقعا همینو میخوام بگم.
اون چیزی نمک که... رو بریزیم، شما گندم رو مثال زدید، گندم رو بریزیم روی هم همینجوری بچینیم،
وزنش زیاد
بچینید. بچینید روی هم. بله. ببینیم چی میشه، با هم میریم جلو ببینیم آخرش چی. بله. میشه دیگه.
با هم میریم جلو. یعنی چی؟
یعنی این تحول رو منتظر میمونیم با هم،
یعنی منتظر میمونیم یه طوری بشه، شما بگید های همون طوره. این قانون به شما چی میگه آقای نگهدار؟ اتفاقا صحبت سر همینه.
حالا من توضیح میدم، تو نوبت خودم توضیح میدم.
بشینیم
بعضی جالبه
ببینیم چی میشه، هر چه پیش آید خوش آید، بالاخره یه طوری میشه دیگه. یا مثلا یه دفعه گندم از اون بغل سرازیر میشه، یا به قول شما فرفره وای میسه میفته زمین، میگیم آها این همون تحول کیفی بود که ما میگفتیم. اینه، این به نظر شما قانونه که یه چیزی باشه که ما بشینیم بالاخره پیدا کنیم از اون وسط یه چیزی گیر بیاریم، این اسمش میشه تحول کیفی. وقت شما اعتراض میکنید به من که من چرا سنگین تر شدن آب و در 4 درجه حرارت بهش میگم تحول کیفی؟ این که خیلی مشخص تره. اینی که آب دارای وزن مخصوص سنگین تر میشه، این یک حالت کاملا تازه است، هیچ فرقی نداره با حالت میعان که از دست میره، مثلا بخار میاد. اینم یه خصوصیت فیزیکی در اونجا از جهات مختلف هم قابل تفسیر است، ایجاد میشه در آب که وزنش سنگین تر میشه. شما ما میگید چرا اینو تحول کیفی میگیرید؟ این که خیلی بارستن. خب اگه اعتراض نکردید پس هر این آب دائما در تحول کیفی است، دائما هم در تحول کمی است. و اگه این طوره پس از قانون چی میمونه؟ همه چیز همیشه در تحول کمی است و همیشه در تحول کیفی است، چون در هر لحظه بالاخره یه چیزیش عوض میشه، یه چیزی یه تغییری بالاخره میکنه، حداقل اینه که زمانش عوض میشه. یعنی این در لحظه 50 مثلا میره تو لحظه 51، شما ممکنه بگید خود
زمان تعین کیفیت یا کمی،
شما ممکنه بگید
بنابراین که تعریف استنباطی که از ما داشتید،
اجازه بدید دارم این عرض میکنم، میگم که وقتی که شما قائل بشید به این که در هر لحظه‌ای هر تحولی در شیء رخ میده، مثل مثلا این سنگین تر شدن آب، مثل جذب کالری بیشتر در یه درجه حرارت خاصی، و همچنین انواع تحولات فیزیکی که بعضیاش خیلی مشخص تره بعضیاش رو هم میشه مشخص کرد، و به هر حال آب یا هر چیزی در هیچ لحظه‌ای در هیچ حالتی نسبت به حالت قبل و بعدش مشابهت کامل نداره، بلکه تفاوت داره. و تمام اینا رو شما میتونید اسمشو بذارید تحول کیفی، و بعد بر حسب او یک تحول کمی هم که قبل از او رخ داده، یعنی اون چی که قبل از او رخ داده اسمشو بذارید مقدمه این تحول کیفی که تدریجا به او رسیده است. و به این ترتیب تمام دنیا رو، یعنی میشود هم اون حاکم بیکفایت که به عنوان مثال اینجا ذکر میکردیم، همه چیز در تحول کمی و کیفی است و چیزی دیگه باقی نمیمونه. من میخواستم عرض بکنم که برعکس اون چه که شما ابتداعا مشخصتر یعنی روشنتر بود اون بیانی که کردید، الان این بیان در ابهام کامل غوطه ور شده است. و یکی از، من به عنوان یعنی کلی میگم، یکی از راه های نجات اصول و قوانین این است که ما اینا رو تبدیل به توتولوژی بکنیم. این یه مکانیزمی است که ذهن همیشه به دنبال او میگرده، و وقتی یه اصلی افتاد در یک گرفتاری که با نقضها و نقدهای مختلف روبرو شد، به راحتی میتوان با یه پیچش منطقی ترمها رو چنان تعریف کرد در اون قانون که نهایتاً به یک توتولوژی برگرده. یعنی این همان گویی، و توتولوژی البته یه چیزی است که بر حسب تعریف همیشه درست در میاد. اگر اینجا روشن است پس روشن است، خب بله این همیشه درست از آب در میاد، ولی چی گفت است و چه توضیحی داده به ما دیگه مخفی میمونه. من پس از این که شما توضیحاتی دادید، بعد وقت من اگر چیزی بود ذکر خواهم کرد.
آقای نسبان،
جناب آقای طبری فرمودند که اون چه از اصول دیالکتیک به نظر شخص ایشون کلیت دارد همبستگی و حرکت، و سایر اصول به هیچ وجه مدعی کلیت و جهان شمولیش نیستند. به نظر بنده اگر در جلسه اول این مطلب را فرموده بودند صراحتاً، ما حتی این 6-7 جلسه هم با این چیزها احتیاجی نداشت که دنبال بکنیم، چون اون چه به نظر ما مورد اشکال هست اینه که کسی ادعا بکنه که مثلا تضادی اصل کلیست، تکاملی اصل کلیست، تأثیر متقابلی اصل کلیست. اون وقت ما باید بشینیم ببینیم واقعا کلیت داره یا نداره، بگردیم نقضش رو پیدا کنیم، اون وقت آقایون بحث کنن دفع کنن این حرف. ولی اگر کسی از اول بگه که آقا در عالم هستی فلجمله تأثیر متقابلی وجود دارد، فلجمله تضادی وجود دارد، فلجمله تکاملی وجود دارد، فلجمله عرض کنم که تأثیر کمیت در تبدلات کیفی وجود دارد، خیال میکنم بهترین تعبیر همین باشه که بگیم تبدلات کیفی یا نوعی مشروط به یک تغییرات کمی هست. اگر اینجور تعبیر بکنیم، این عین تعبیری است که در فلسفه ما وجود داره که پدید آمدن صورت‌های نوعی جدید این مشروط هست به اینکه ماده کمیت خاصی و شرایط خاصی داشته باشه. این عینا همون مطلبه، هیچ جای بحثی نیست. اونی که به نظر ما اشکال داره اینه که به یک عنوان قانون کلی جهان شمول عرض کنم عرضه بشه، و اون وقت ما بخواهیم از این قانون استنتاج کنیم و آینده نگری کنیم، پیش بینی کنیم که در آینده چی خواهد شد بر اساس این قانون. اما اگر قانون اصلا ادعا این بود که چنین شمولی ندارد، وقتی چنین شمولی نشد هیچ استنتاجی هم برای آینده ازش نمیشد بکنن. ادعای طرف اصلا نبود از این که ما از این قانون میخوایم برای آینده چیزی استفاده کنیم یا میخوایم یه مشکلی مجهولی را با این حل کنیم، چون یه قضیه جزئیه است، موجب جزئیه که شد هیچ کس انتظار نداره ازش که موارد مشکوک با این حل بشه. اگر گفتیم بعضی انسان ها مرد هستند، انسان مشکوکی که نمیدونیم مرد است یا زن، با این قضیه حل نمیشه. کما اینکه اگر بگیم بعضی از انسان ها زن هستند، حالا یه انسان مشکوکی که پشت پرده وایساده نمیدونیم مرد یا زن، به استناد این قضیه جزئیه نمیشه بگن این زنه یا مردی. خب اگر گفتیم بعضی از پدیده‌هایی که در عالم اتفاق میفته تکاملی است، خب این پدیده‌ای که الان برای ما مجهول است که تکاملی است یا نه، با این قضیه حل نمیشه. اگر گفتیم در بعضی از پدیده‌های طبیعت تضاد وجود دارد، بفرمایید در نصفش 50%، بالاخره پدیده جدیدی که برای ما مشکوک است که آیا درش تضادی هست یا نیست، حل نمیشه. یا اینکه تکامل در بعضی از پدیده‌های طبیعت واقع میشه، حالا یه پدیده‌ای که برای ما مجهوله، نمیدونیم آیا سیرش تکاملی است یا نیست، با این حل نمیشه. وقتی اینطوری شد ما اصلا بحث زیادی نداشتیم سر این مسئله، و خیال میکنم حتی قانون نفی هم رو با اینکه آقای طبری تصریف فرمودن که اون هم جهان شمول نیست، فقط به یه تعریف کوتاهی ازش بگذاریم و چون دیگه بحثی باقی نمیمونه. مسئله عمومیت حرکت هم که ما بارها گفتیم که در فلسفه اسلامی حرکت در کل طبیعت جریان داره، به عمیق‌ترین شکلی که متصور هست در یک دیدگاه فلسفی، و این مورد قبول ماست. منتها فقط تفاوتی که بین ما و آقایون وجود داره اینه که ما این را با برهان عقلی اثبات میکنیم، آقایون میفرمان با اسلوب علمی هم میشه. حالا با اسلوب علمی میشه یا نه، این مسئله ایست مربوط به متدولوژی. ما مدعی هستیم اسلوب تجربه و استخراج هیچ فرق یا همچه قانون کلی را نمیتونه اثبات کنه. به هر حال پس اصل مسئله این است که عالم طبیعت یک پارچه در حرکت و تغییر است. ما هم یک فلسفه ما هم پر از اینه. اما سایر مطالبی که در این زمینه گفته شده همه به صورت قضیه موجب جزئیه است و با این مشکلی حل نمیشه، چیزی هم مجهولی معلوم نمیشه، ادعای آقایون هم نیست. خب ما هم درش بحثی نداریم.
حالا اگر توضیح خاصی آقای طبری دارن میتونن مطرح بفرمایند، تا بعد یه بحث نوینی رو میتونیم شروع بکنیم.
من توضیحی در کنار در جنبی در کنار فرمایشات جناب آقای مصباح دارم. اون چیزی که من در اینجا عرض کردم این است که قانون عامیتش فرق میکنه. قانون میتونه جهان شمول باشه از لحاظ عامیت، میتوان از اون محدودتر باشه، در گستره‌های خاص‌تری تأثیر داشته باشه یا در گستره‌های خاصی تأثیر داشته باشه، ولی این اون رو از قانونیت نمیاندازه. یه قانونی میتونه فرض کنید که قانون خیلی محدود فرض کنید اقتصاد جامعه ما باشه در شرایط کنونی، اقتصاد جامعه جمهوری اسلامی ما باشه در شرایط کنونی که اهمیت هم نداشته باشه، ولی قانونیت خاص خودش رو در داخل اون جامعه حفظ بکنه. مثلا فرض کنید نقش دولت در اداره امور اقتصادی در داخل جامعه ما در زیر رهبری ولایت فقیه، فرض کنید یه قانونیت خاصی رو در اینجا جامعه ما ایجاد کرده، یه قانون خاصی است برای جامعه ما. پس قانونیت به معنای جهان شمولی حتما نیست، میتونه قانون عام، خاص، اخص و محدودتر از اخص باشه و قانونیتش بشه در صورتی که در اون تکرر باشه، یعنی در صورتی که در پدیده‌های نظیر و در حالات نظیر تکرار و جلوه و تجلی پیدا بکنه.
یعنی در موضوع خود قانون هم
در موضوع خود، یعنی در اون عرصه عمل خودش بروز کنه،
یعنی در عرصه خودش کلیت
باشه. خود در عرصه منتها اون عرصه ممکنه خیلی محدود باشه.
بله. اما بعد عرصهش مشخص بشه.
عرصهش مشخصه و میتونه محدود بشه. ولی این قانونیت با جهان شمول بودن یکی نیست. قانونیت میتونه عرصه عملش محدود بشه. این نکته اول. نکته دیگر این که جناب آقای مصباح فرمودن که ما فکر میکنیم که قانون به هم پیوستگی و حرکت کل وجود رو، به خصوص حرکت کل وجودشون تکرار کردن، راجب به هم پیوستگی نفرمودن، حرکت کل وجود رو ما هم به نوبه خود قبول داریم، ولی فکر میکنیم که اون رو از طریق عقلی و تجریدی بهتر میشه ثابت کرد تا از طریق استقرایی. برای ما هم استنباط این قانون جنبه استقرایی صرف نداره، بلکه جنبه تجریدی و تعمیمی و تحلیلی و عقلی داره. منتها چیزی که از پایه اساسی کلیه استنباطات عقلی خودمون رو هم ما به استقراءات و به تجارب انسانی مربوط میکنیم، یعنی ریشه در استقراء و تجربه داره، نه اینکه شاخهای بالایی هم بازم استقراء و تجربه است. ما در درجات تجرید بالا و بالا و بالا میریم و درجات تجریدی فوق‌العاده متعالی میرسیم. این استنباطات ما درباره قوانین عام دیالکتیکی، قوانین عام‌تر جهان شمول، قوانینی که محدودتر هستن جهان شمول نیستن و در سه محدودتری عمل میکنن، به نوبه خود نتیجه تجریده. پس در اینجا هم به نظر من بحث متدولوژیک خاصی باقی نمیمونه که اینا از راه تجرید به دست آمده. این حرف رو مارکس اتفاقا دقیقا در کپیتال تصریح میکنه که ما وسیله دیگری برای به دست آوردن قوانین اجتماعی جز تجرید عقلی در اینجا نداریم، تجرید از مجموعه مشاهداتی که در داخل جامعه میکنیم. اما نکته دیگه ای که فرمودن این هست که چه چیزی در اینجا ما نتیجه گیری کردیم. نتیجه گیری این طور کردیم که به هم پیوستگی و حرکت وجود، کل وجود یک دستگاه بند پیوسته به در حال تحرک تغییره، این جهان شموله. بقیه کالبد شکافیه این مسئله است. کالبد شکافی لازم نیست جهان شمول باشه. مثلا فرض کنید ما میگیم که انسان زینده است، زندگی میکنه، ولی بعد میگیم علت اون دوران دمه، علت اون گوارشه، علت اون فعالیت عالی عصبی است. خب فعالیت عالی عصبی، گوارش، دوران دم پایده خودشو داره. به اندازه هیته عمومی فعالیت حیاتی اون انسان عامیت نداره، بلکه در حدود معینی عمل میکنه. ولی بایستی همه اینا جمع بشه تا بتوان اون عامیت، یعنی زیستن انسانی حاصل بشه. حالا این قوانین مختلفی که گفتیم مانند قانون تغییر کمیت به کیفیت و غیره و غیره، اینا مانند اون مختصات